بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و چون حرکت جوهری مطلقاً استکمالی است، لاجرم از طریق حرکت تدریجی جوهر تشکیک در ذاتیات بعد از خط تیره دانسته می شود، یعنی تشکیک خاص در حقیقت اشخاص که در واقع همان تحول ناقص به کامل است. این رو برد مبارک رساندیم که به جز یک مقطعی که برای شیخ اشراق تشکیک در ماهیت به صورت شبهه پیش آمد و بعد هم مستبصر شد و از او دست کشید، بعد از او و قبل از او دیگه همه آقایان تشکیک، یعنی اون آقا اصالت در ماهیت رو، بعد از او همه آقایان و قبل از او قائل به همون اصالت وجود بودن. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که همون جوری که وجود اصیل است، تا رسیدیم به فلسفه اصیل استدلال قام فرمودن که وجود تشکیکی است. حالا یا تشکیک را به لحاظ خود ذات وجود به عنوان این که زو مراتب هست پیاده می فرمایید که میشه تشکیک حقیقت واحده ذات مراتب وجود، و یا تشکیک را از ذات وجود به مظاهر وجود و ظهورات وجود اسناد میدید که در حقیقت وجود تشکیک نداره، ظهورات وجودی که تشکیک داره این همون تشکیک در نظر آقایان عرفاست، و بر اساس اون فرمایش بسیار عرشی و بلند توحید توحید صمدی قرآنی است و وحدت وحدت شخصی صمدی ذاتیه وجود است، بدون نحوی که در تمهید القواعد و شرح فصوص قیصری و کتابهای جناب شیخ اکبر محی‌الدین و شاگردانش اومده. من تا بعض سندیم که یه شبهه‌ای روی اساس حرکت جوهری پیش میاد که اگر حرکت جوهری را اشتداد وجودی بگیریم، شدت و ضعف در خود متن ذات وجود اشیا بگیریم، این چطور با مبانی شریف عرفانی که تشکیک را به ظهورات وجود اسناد داده قابل جمعه، که عرایزی به صورت سؤال در پایان جلسه قبل تقدیم شد. حالا انشاءالله هم در این کتاب پخته و بهش میرسیم، به لطایف و نکاتش که نه تنها حرکت جوهری مزاحمت ندارد با مبنای توحید صمدی قرآنی، بلکه حرکت جوهری یکی از برکات و فواید این بحث شریف اینه که ما به توحید صمدی قرآنی باید راه پیدا کنیم. حالا چطور چه نحوه انشاءالله در کتاب دنبال میکنیم. بحث دیگر از قدیم الایام بین آقایان مطرح بود که آیا همین جوری که وجود تشکیکی است ماهیت هم تشکیکی هست یا نه. نوعا آقایان فرمودن که ماهیت دیگه تشکیک نداره، برای اینکه ماهیت امر اعتباری است، اصالت مال وجوده، و تشکیک اگر بنا باشه که در خارج در بین اشیاء عالم پیدا بشه، به جنبه این که اصالت مال وجود است با در وجود تشکیک پیدا بشه. خب من این حرف ادامه پیدا کرد و تشکیک در وجود شد به صورت حقیقت واحده ذو مراتب در حکمت متعالیه، و تا اینکه جناب خود آخوندم از این مبنا دست کشید و به عرفان پناه برده و حقیقت واحده ذو مظاهر وجود را قائل شد که تشکیک را به مظاهر داد. اون وقت در اون بحث قبلی که در حکمت متعالیه پیش آمد، مرحوم جناب آخون صدر متعلهین در جلد اول اسفار از این نه جلدی ها که میشه مرحله اول اسفار، بله مرحله سوم، مرحله سوم اسفار از مسلک اول که از این نه جلدی ها میشه پایان جلد اول، که ایشون در مرحله سوم وقتی بحث جعل را پیش میکشه که آیا وجود مجعول است یا ماهیت مجعول است یا انتساب ماهیت به وجود مجعول است، که در نهایت سر از جعل وجود اشیا بر میاره و در ادامهش بحث تشکیک در وجود را مطرح میکنه و خلاصه این سوال پیش میاره که آیا ماهیت تشکیکی است یا نه، به نتیجه میرسه ماهیت هم تشکیکی است، که آقا هم در فرمایشاتشون در دروس معرفت نفس داشتیم، حالا جلد سه بود کجا بود تو فهرستش نگاه میفرمایید، اونجا هم قائل به تشکیک در ماهیت شدن. الان هم اینجا میفرمان که حرکت جوهری چون که به صورت حرکت استکمالی طولی است، قبلا هم که گفتیم دیگه که ما دو جور استکمال داریم، استکمال طولی و استکمال عرضی، که استکمال طولیه در سلسله طولیه اشیاست مربوط به سیر صعودی و استکمال عرضی در سلسله عرضیه اشیاست، که حرکت جوهری مربوط به استکمال طولی در سلسله سیر صعودی اشیاست. اینها با جوانب بحثش همچنان قیودات حرف محفوظ بمونه، که چون تشکیل چیز حرکت جوهری مربوط به سیر استکمالی در سلسله طولیه صعودیه اشیا و موجودات هست، پس معلوم میشه که ما تشکیک در ذاتیات و ماهیت داریم. چرا؟ برای این که الان ماهیت زید ایشون از کجا آمده؟ درسته که در خارج ماهیت اصالت نداره، اما اینقدر میدونیم که ماهیت به تبع وجود موجوده، همچنینست که ماهیت را آیون گفته باشن اعتباری هست، به این معنا که یعنی ماهیت یه امر میشغولی باشه، یه مدائبه خیالیه باشه در خارج، و یک اشتباهی مثلا یا اعتبار صرف مفهومی ذهنی باشه در خارج، بلکه ماهیت در خارج به حقیقت به تبع وجود موجوده، که ماهیات اشیا را تعبیر میکنیم به حدود اشیا، و تا انشالله برسیم به اون فرمایش شریف که ماهیات اشیا اعیان ثابته صور علمیه موجودات در صبع ربوبی است، و اگر آقایانی هم قائل شدن که ماهیات مجعول نیست، برای اینکه صور علمیه اشیا در صبع ذات ربوبی که جعل برنمی دارد، تا اونا را در منظومه و در نهایت الحکمه اینها بعض موقعیتون رسوندیم که اینطور منتها الان طبق همین روال بحث داریم پیش میریم. میفرمایید که سلسله طولیه سیر استکمالی جوهری بر اساس اون، این نطفه اون قوهی که در اون ماده این نطفه حامل اون قوه است، این قوه را در اون موقعی که نطفه هست با اون موقعی که این شخص دانشمنده زبردست عالم زوفنون شیخ و رئیس شده میشه یکسان گرفت، اون روزی که این قوه در نطفه به صورت یک امر عارضی مادی در نطفه بود، بعد بر اساس حرکت جوهری و سیر استکمالی طولی همین جور دم به دم اشتداد وجودی پیدا کرده تا نفس نباتی شد، اشتداد وجودی پیدا کرد هی لحظه به لحظه قوی تر از قبل، چون سلسله طولی است دیگه، داره از پایین به بالا میره، هی هر آن به آن از قبل قوی تر قوی تر به نفس حیوانی رسید، به نفس انسانی رسید، عقل حیولانی شد، عقل بالفعل شده، عقل بالمستفاد شده و بر اساس اتحاد عالم معلوم و حرکت جوهری ذات او عین علم شده، عین عمل شد، اشتداد وجودی پیدا کرد. حالا میشه گفت که الان که در سن مثلا 70 سال هست با این همه علوم و معارف، با نفسی که دارای آثار چه عجیب و غریبی است از علم و عمل، آیا این با اون قوهی که 70 سال قبل نطفه بود در رحم مادر، این با اون علی یکسانه؟ اینو میگیم تشکیک در ذاتیات، اینی که ذات این شخص در مراتب گوناگون از نقص به کمال در حال شدنه، در حال قوی تر شدنه، استکمال پیدا کردنه، که هر مرتبه مادونش را نسبت به مرتبه مافوق در سیر عروجی ملاحظه می فرمایید، می بینید که این ضعیفه، اون بالا قوی تره. اون روز که قوه بود در نطفه، اون خیلی ضعیف بود، نفس نباتی که شد قوی تر شد، بازم نفس نباتی بازم ضعیفه، ولی نفس حیوانی شد قوی تر شده، نفس انسانی شد قوی تر شد، انسان کامل شده قوی تر شد. پس میبینید که در افراد اشخاص حقیقتا تشکیک راه داره، که یک شخص در سیر استکمالی طولی سعودیه هیچگاه به یک میزان نیست، به یک منوال نیست که این مراتب داره همینجور، بل گویا دم به دم گویا که نمرد و زنده تر شد، از جمادی مرد نامی شده، از نامی مرده و حیوان شده، از حیوانیت در رفته خروج پیدا کرده انسان شد، از انسان عادی بیرون رفته بالاتر رفته، خروج از قوه به فعل پیدا کرد انسان کامل شد، و خروج باز از قوه به فعل پیدا کرد اکمل شد، خاتم انبیا شده. هر یست به الذین یعلمون و الذین لا یعلمون معنا نداره، هر یست به ظلمات و نور راه نداره، هر یست به چی اون چه ول حروب چه راه نداره. اینجور نمیگیم پس روی حرکت جوهری، که حرکت جوهری مطلقا حرکت استکمالی هست، اون هم در سلسله طولیه در سیر سعودی از نقص به کمال، از او کمال به کمال و بالاتر و بالاتر، از این معلوم میشه که پس تشکیک در ذاتیات یعنی در ماهیات حقه، تشکیک که این آقا این ذهن درست وجوده، اما وجودش از اون روزی که قوه در نطفه بود تا امروز که سخنور کذاییست، مثلا ادیب تواناست، نویسنده کذاییست، مکاشفه عامل واصل است، متصرف در ماده کائنات، این امروز این حد او با اون حد او با هم یه فرق نمی کنه. درست حالا امروز هم محدود مثلا، و حالا درست خاتم انبیا هم بشه بازم نسبت به ذات متعال محدوده. چرا؟ برای اینکه اون چه از کمالات به دست آورده حد اقلش اینه که ای بالعرض است حق متعال به ذات، ای درست کمالات همه عین ذات او نبود، همه این کمالات بر اساس اشتداد جوهری به دست آورده شده، حالا یا به صورت عقل بالفعل به دست آمده که بالقوهش دفعتا عقل بالفعل شد و بدون علل معده از علت تامه کمالات و اخذ گرفت، کرد و گرفت ازا شاعن علمو علمو عملو عملو، یا حالا نه به چلو چلو کندن و به جان کندن، همینی که میبینید با روزمرگی چه زحمت بکشیم ببینیم یه چیزی گیرمون میاد که یه کمی کمال پیدا کنیم یا نه. بالاخره پیغمبر اکرم هم که باشه بازم محدود به یه حدیه. خب حالا محدود به حد است، آیا حدود پیغمبر اکرم را اون روزی که خاتم انبیا شد و سن 40 سالگی است و نبوت تشریعه بود و به مقام مستعصره ختمیت رسیده، این رو با اون روزی که نطفه شریف بود در رحم مادر مبارکشون حضرت آمنه خانم یکی میخوای حساب کنین؟ درست اونجا محدوده، اینجا محدوده، اما این حد کجا و اون حد کجا؟ پس نطفه در نطفه بودن خودش محدود به کمالیه، در علقه شدنش هم باز محدود به کمالیه، در نبات و حیوان و انسان شدن هر یک از این مراتب محدود به کماله. اما آیا میشه تمام این محدودها را در یک مقطع در یک مرتبه قرار بدیم که بیایم کمالات فرد را در مثلا سن 40 سالگیش که عالم کذایی است با اون روزی که نطفه بود اینا بیایم در یک حد قرار بدیم؟ راه نداره. حرکت جوهری میگه نه خیر آقا، این مراتب تشکیکی است، اینا با هم دیگر شدت و ضعف دارن، راه نداره یکسان باشه. حلی است به الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، راه نداره. نه، حالا خود یک شخص در تمام حرکت جوهری سیر استکمالیش به یکسان نیست، تا چه برسه به این که دو تا شخص باشن. حالا این دو نفر در فلون روستا، در فلون محله، در فلون شهر، یکی را افتاد به سوی کمال خوندن یافتن معانی معارف، عاقل شده، متبحر شده، چه شده؟ متصرف در ماده کائنات شده. نه خیر، به علم شهودی، به علم لدنی خاتم انبیا شد. یکی دیگر هم همسن و سالان پیغمبر اکرم، نه خیر، اینها براش پیش نیامده، زحمت نکشیدن، تن به کار مثلا ندادن، اون نفس پاک رو نداشتن، به این مقام نرسیدن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ میشه؟ راه نداره. پس این که میگیم تساوی بین اون که عالم است با اون که غیر عالم است نیست، اینا معناش اینه که یعنی بر اساس حرکت جوهری در ماهیات ذاتیات تشکیکه، برای که ذاتیات تشکیک بردارن و نه اینکه فقط تنها بگیم وجود تشکیک برمیداره، بلکه ذاتیات تشکیک برمیداره. و چه بسا این ما رو نزدیک هم بکنه که کسی بگه آقا اصلا وجود تشکیکی نیست، در حقیقت تشکیک مال ماهیاته، که یواش یواش میتونیم بالاتر بریم و دیگه تشکیک را از متن وجود بگیریم، به ظهورات و حدود وجود که به نام ماهیات است تازه بدیم. پس طبق فلسفه مشا و اونا میگن وجود تشکیکیه، چون وجود اصالت داره و ماهیت به تبع وجود بالعرض موجوده یا به تبع موجوده. و کم کم رفتیم جلوتر، گفتن وجود تشکیکیست و جناب مولا صدرا هم قوی تر فرمود که ماهیت هم تشکیکیست، درست؟ اما وقتی برویم به عرفان، عرفان میگه اصالت مال وجوده و ماهیات اعتباری هم، اعتباری هم به این معنا که ماهیات از سوق ذات وجود هم، صور علمیه اشیا در سوق ذات ربوبی هم و تمام اشیاء خارج از ذات وجود صمدی، اینها همه از عقل اول به مادون همه میشوند از شؤون و از مظاهر ظهور وجود صمدی. بعد حالا در این ظهورات وجود صمدی تشکیک راه داره، که تشکیک مربوط به سعه و سیغ مظاهر و مظهره، نه مربوط به متن ذات وجود. الان این حرف ما را در اونجا هم کمک میکنه که حرکت جوهری کم کم میاد میگه آقا تشکیک در ذاتیات راه داره. ذاتیات یعنی چه؟ یعنی در ماهیات راه داره. ولذا ماهیت شخص خاتم انبیا را از اون روز که یک بله نطفه در رحم مبارک حضرت مادرشون بودن تا اون روز که در سن مبارک 63 سالگی بودن که خاتم انبیا بودن و ادعا فرمودن که اوتیت و جوامع الکلم و خواتیم البقره، نمیشه که ماهیت آقا رو در تمام این ظهورات یک جور بگیریم. بله، تشکیکیه، که تشکیک در هر بر اساس حرکت جوهری به مظاهر وجود برمیگرده، به ماهیات برمیگرده، به ذاتیات برمیگرده به این عنوان. پس چون حرکت جوهری مطلقا استکمالی است، لاجرم از طریق حرکت تدریجی جوهر تشکیک در ذاتیات دانست، تشکیک در ذاتیات دانسته می شود. یعنی چی؟ یعنی تشکیک خاص، تشکیک خاص در حقیقت اشیا که در واقع همون تحول ناقص به کامل است دانسته میشه. برای همین میگیم تمام نشأه طبیعت، از جوهر اشیا و از اعراض اشیا همینجور دم بدم در حرکت استکمالی جوهری هستند و حرکت در اعراض هم. و اون حرکت در اعراض هم تشکیکیه. خب ولی این درخت این مقدار حجم داشت کجا و مقدار حجم کذایی پیدا کرده کجا، جسمیت او مثلا این مقدار هست کجا و به جسمیت فلون مقدار کجا، کم او مثلا به این اندازه کم مقدار کم کجا و به اون مقدار و به اون عظمت کجا، اینها همه تشکیکی میشه. ولذا تشکیک در ذاتیات راه پیدا میکنه که حقیقت افراد در مراتب گوناگون که از ضعف به سوی کمال دارن میروند معلوم میشه روی اساس حرکت جوهری تشکیکی است. و هر یک از براهین اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک ممدی تام و حجتی باله بر این اصل اصیل است. حالا این چون روی مبنای حرکت جوهری است که اتحاد عاقل به معقول داره پیش میاد دیگه. اگه میگیم واقعا این شخص بر اساس اتحاد عامل به معمول، عالم به معلوم، مدرک به مدرک، هر چیز رو به دست آورده، هر علمی را با به دست آوردن اون علم یک نحوه از نقص به کمال آمد، درست؟ خواهی نحوه از نقص به کمال آمد در صورتی می فرمایید که این شخص ناقص بود به کمال آمد که کمال دارایی ذاتی او بشه، که او بر اساس حرکت جوهری حقیقتاً به این کمال رسیده باشه و با اون متحد شده باشه. وگرنه الان نمیشه گفت که این رنگ برای اون آجر تو درون دیوار کماله. چه کمالیه؟ آجر تو ذات خودش اونجا یه چیزیه. این رنگ رو اینجا زدیم، ما از دور که از پشت او رو نگاش میکنیم خیال میکنیم دیوار چقدر خوش زیبا شده. دیوار که بیچاره دیوار نشده، چون رنگ از خارج به دیوار زده زیبایی دیوار نیست که. دوباره رنگ رو بزنیم کنار، اون آجر و اون شن و اون نمیدونم ماسه و اون آهن اونها اون سر جای خودش، این رنگ چه کمالی برای او شد. اما بله، اگر این رنگ در این شی فرو بره و جزء ذات او بشه، حالا بعد میشه برای او کمال. و حالا بله، این سیب حرکت جوهری کرده و بر اساس حرکت در جوهر او این رنگ خاص در ذات تمام ذرات او را پیدا کرده، این برای او کمال میشه. پس روی مبنای حرکت جوهری است که اتحاد عاقل و معقول و مدرک به مدرک هم در جای خودش به یک صورت اصل اصیل در میاد. چرا؟ برای اینکه روی مبنای حرکت جوهری است که وقتی شخص از نقص به کمال میرسد واقعا و حقیقتا این موقعی که کامل است با اون موقعی که ناقص بود فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه کمال یافته شده ایشون عین ذات او شد بر اساس حرکت جوهری دیگه، عین ذات او شد. وگرنه زید از نداری جهل به دارایی علم آمده باشه که دارایی علم حقیقتا در ذات او نباشه، مثل یه رنگی خورده به آجر دیوار یه رنگی زدیم به زید، باطن زید عالم نیست، یک ظاهری مثلا رنگ زده به علم باشه، و این پس که کمال زید نشده. پس اگه میخواهید اتحاد عاقل و معقول درست بشه زیر سر حرکت جوهری باید درست بشه. چرا؟ چون که حرکت جوهری سیر استکمالی از نقص به کماله و واقعا متحرک بر اساس حرکت در جوهر در مرتبه ذاتش کمالی رو که نداشت حقیقتا بر اساس علم و ادراک اون کمال رو دارا شد و این دارایی الان عین ذات او شد، متحد با ذات او شد. چرا؟ برای اینکه حرکت جوهری کرده. حالا از همینجا نظر شریفتون باشه که پس نحوه اتحاد عالم به معلوم مال حرکت جوهریه، چون که این شخص ذاتن حرکت کرد و چیزی رو که نمیدانست دانایی به اون چیز را در مرتبه ذاتش به دست آورد، به این معنا که ناقص بود کامل شد، قوه بود به فعلیت رسید، نمیدانست در مرتبه ذاتش حقیقتا دانا شد که این دانایی الان عین ذات اوست، عین حقیقت اوست، به یک تعبیری حتی عین به معنای چشم، حتی الان چشم او شده، میبینی با اون دانایی که دست به قلم میکنه، مینویسه، کتاب مینویسه، مثلا حقایق پیاده میکنه، اینا رو داراییشه. یه این که نیست که در بیرون ذات او باشه. پس روی مبنای حرکت جوهری است که میگیم مدرک با مدرک متحده، عاقل با معقول اتحاد پیدا میکنه. بعدم به تعبیر آقا فرمودن به این که حالا لفظ اتحاد هم دیگه چون از قدیم الایام الان یک کمی این لفظ شیوع پیدا کرده، حرف از اتحاد زده میشه، بلکه بالاتر از اتحاد عینیته. بر اساس مبنای حرکت جوهری است که شخص واقعا عین علم میشود، عین عمل میشه، علم و عمل جوهر انسان ساز میشوند. و حقیقتا الان این شخص اینجا تشریف داره، این علم و عمل خودشه. انه و عملان، مثلا اون یکی فرزند نو الان عین عمل غیر صالح خودشه، نه اینکه یک کسی هست زو عمله. ولذا روی مبنای حرکت جوهری اصلا در قرآن ما مجاز نداریم، درسته؟ یکی از اصول همین انشاءالله در همون اصل 104 بانه آخر کتاب، در اصل پنجم صفحه 337 اصل پنجم میگیم در قرآن کریم، در قرآن کریم لفظی در معنای مجازی به کار نرفته. چرا؟ برای اینکه حرکت جوهری اجازه نمیده. مجاز یعنی چه؟ مجاز مال جایی است که حرکت جوهری رو قبول نکرده باشی. اگه حرکت جوهری رو پذیرفتی و استدلال قطعیه، معنا نداره قرآن مجاز حرف بزنه. چرا مجاز؟ که انه عملان غیر صالح، آیون بیان بگن نه، شخص که عمل نیست، که شخص کسی است که دارای عمل است. پس بیاییم زور رو در تقدیر بگیریم. چرا؟ برای اینکه اگه عمل رو بخوایم اینجا در معنای حقیقیش به کار ببریم، لازمش این است که بگیم یعنی خود این شخص عمله. شخص عمله که عمل نیست. پس بگیم چی آقا؟ این عمل چون بخواد اینجا در معنای مجازی به کار رفته، ولذا اگه بخوایم به معنای حقیقیش کنیم، باید یه زو در تقدیر بگیم. بگیم انهو این فرد زو عمل غیر صالح، دارای عمل غیر صالح. حرکت جوهری میگه چرا زو در تقدیر گرفتی؟ نه، اصلا شخص خودش همین خودش عمله، بر اساس اینکه عمل جوهره و ایشون ذاتن حرکت کرد، عمل شد، این عملشه. الان اینجا که نشسته یک پارچه علم و عمل خودشه، زو در تقدیر میگیرید یعنی چه؟ اونجا وسأل، مثلا وسأل من ما، چه وسأل؟ چی؟ وسأل القریه، وسأل القریه، بله اونجا هم همین. اونجا چرا وسأل؟ ای وسأل اهل القریه. چرا اهل در تقدیر بگیری؟ میگه آقا برای این که قریه که حرف نمیزنه، فلان می. چرا قریه چرا حرف نزنه؟ حرکت جوهری نفس ناطقه انسان به اندازه‌ای بشه که انسان بتونه با خود قریه هم حرف بزنه، از خود قریه سوال کنه، قریه هم جواب آدم میده. نه، سوال که رفتی اونجا از قریه نپرس، از اهل قریه بپرس. چرا؟ برای اینکه لفظ قریه اینجا مجازاً به کار رفته، اصلا قرآن استعمال مجازی نداره. قرآن هر لفظی که در او به کار رفته مطلقا در معنای حقیقیش به کار رفته. منتها توجه کرد در معنای حقیقیش به کار رفته به این معنا هست که معنای حقیقی یک لفظ مراتب داره، باید مراتبش البته محفوظ باشه، درست در معنا. بله، حالا اومد اونجا گفت که خلقنا کل شیء حی من الماء. اینجا ما، حالا بله، اینجا این آقا بر اساس این که لفظ آب رو همیشه از بابا و مامانشون انجام برادرش و ایمان بر شنیده که یعنی این مایه رد به کذایی و چه خنک کننده، خیال میکنه هر کجا لفظ ما شنیده باید حتما به دنبال این مایه بره. نه، لفظ در معنای اعم میشه، یعنی حقیقتا این لفظ ما دارای مراتبه، اون معنای حقیقت آب که اون مرتبه نازله حقیقت آب. حالا این آب کذایی در و مایه فلان چشمه و نمیدونم فلان و فلان است که حرفشو در فقه مثلا میخونیم یا در کتابای تجربی میخونیم، نه اینکه آب معناش همین باشه بعد حالا بگیم یعنی خداوند همه چیز رو از علم آفریده. بگیم بله، استعمال لفظ در معنای مجازی شده. اصلا قرآن استعمال لفظ در معنای مجازی مطلقا نداره. چرا؟ برای اینکه حرکت جوهری امر مسلمه، اینکه ما اصلا استعمال مجازی اصلا نداریم. ف طبق این حساب روی مبنای حرکت جوهر اینجا این مطلب روشن شده. خب حالا نه اینکه چون الان بالا گفتیم بر اساس حرکت جوهری تشکیک در ذاتیات دانسته میشه، روی این مبنا میفرمان حالا ای عزیز در حول این برهان تکاملی طبایع که الان در برهان پنجم برهان این بود که تمام طبایع همه تکامل دارن، همه به طبیعتشون، به سرشتشون، به ذاتشون، همه به دنبال سیر استکمالی طولی هستن، در سیر صعودی، همه به دنبال سیر استکمالی طولی هست که حالا در کنار سیر استکمالی طولی یه سیر و عرضی هم هست، عرضی نیست، اون سیر عرضی خیلی مهم نیست، موضوعیت نداره، مهمش اینه که روی مبنای حرکت جوهری سیر استکمالی طولی صعودیه درست بشه، چون که حالا اینه ای عزیز در حول این برهان تکاملی طبایع نبات را قبله جماد میابی. چرا؟ برای اینکه تشکیکی است، نه جماد ناقصه، نبات چیه؟ کامله. اون فرمایش آقای شهران جان را از نظر ما بله اون عبارت که خیلی شریف و خیلی به کار می آمد اون را انشاءالله همیشه در نظر شریفتون دارید دیگه، که فرمون هر شیئی به دنبال اینه که به کمال اتم چی؟ بله عبارت آشهران جان بگنم، ما هم مثلا به سیره آقا جان باید پشت کتاب یادداشت بخونیم، یه فرمایشی بود آقا 58 آقا میبینم پر زیاد ما رفتیم اول. بله که خیلی خوب، همه میکوشن تا به کمالی رسن و خود را مانند کامل تر از خود سازن. اینجوری میشه دیگه، ولذا جماد تمام تلاشش اینه که از خودش کامل تر که به اون نزدیک تره، اون اکمل نه، این کامل تر. چرا؟ برای اینکه قوه‌ای که الان در جماد است این قوه غیر متناهی نیست، این قوه الان محدود به یک نحوه حدیه. چرا؟ برای اینکه الان جماد قوه این داره نبات بشه، نبات نشده در سلسله طولیه تا مادامی که تمام کمالات مادون را و استیفا نکرد به دست نیاورد نمیتونه بپره بره کمال بالاتر رو به دست بیاره. که پس الان جماد قبله اون میشه چی؟ نبات. چرا؟ برای اینکه اگه جماد قبل از اینکه به کمالات نباتی برسد بخواد بپره قبله خودش رو بخواد حیوان قرار بده، این تجافی پیش میاد، این تفره پیش میاد، این با اون اصل دیگری که الان در همین چند صفحه 65 خوندیم که فشیء ما لم یستوف جمیع کمالات مادونهی لا یرتقی الی مرتبت اخرى، با اون میسازه. ولذا اگه جماد بپرسی آقا چنینقدر در تلاشی حرکت جوهریت چی میخوای، کجا میخوای بری؟ میگه میخوام نبات بشیم، که دوست دارم خود را مانند کامل تر از خود بسازم. کامل تر از تو کیه؟ میگه کامل تر از من اونی که من الان میبینم با این قوهی که دارم میتونم به او برسم نبات بودن. بله تمام کمالات نبات را اگر استیفا کردم و به دست آوردم حالا اونجا قوه اینو پیدا میکنم بتونم کمالات حیوان را هم به دست بیارم، ولی الان نه. چرا؟ برای اینکه قوه من هنوز قوه است برای کمالات نباتی، و شی تا کمالات یک مرتبه مادون را مثلا نبات را تا استیفا نکند به مرتبه بالاتر ارتقا پیدا نمیکنه، ولذا قبله جماد حیوان نیست. برای اینکه اگه قبله جماد حیوان باشه تفره بیش میاد، تجافی بیش میاد، بهش بگیم آقا کجا میری؟ میگم خواهی حیوان بشن، تو که نبات هنوز نشدی، میخواهیم نداره، ما نبات رو نگرفته کمالش نرسیده میپریم میریم حیوان میشیم، نمیشه بشی. پس هر شیئی به کامل تر از خود نگاه میکنه. میبینی الان مثلا با بله همه نظام هستی پیغمبر اکرم رو میگن آقای ما، بچه محصل ابتدایی ما هم که رفته مدرسه ایشون هم امروز پسر بچه باشه و معلم ابتدایی مثلا آباب درسته رو میگه آقا امروز اینجوری گفت، و دختر بچه ما باشه میگه خانم ما اینجوری گفت. خب بله ایشون الان فعلا چون قوه کلاس یک خوندن رو اول رو داره، فعلا الان معلم کلاس یک آقای اوست دیگه، ایشون که نباد الان بیاد بگه آقا بله آقای من فلون آقای پروفسور متخصص فلون رشته است، که خب پسر جان تو قابلیت الان پروفسور نداری، تو الان قابلیتت به اندازه‌ای است که همین معلم آبابا آقاد باشه، بعد حالا انشالله تا اون کماله که به دست آوردی، حالا اون کمالت باز برات قوه میشه برای یه آقای بالاتر، دوباره میری پیش یه آقای مجاور ای قوه، یعنی به مقدار ظرفیت و قابلیت و استعداد هی میبینید که کمالی رو میخواد. ان الاعتیات علی قدر قابلیات، ولذا اعطای به جماد علی قدر القابلیات، به مقدار قابلیت جماده. قابلیت جماد چیه؟ اینه که اگر جماد تمام کمالات مرتبه جمادیت را به نحو اتم احصا کرده که چیزی فروگذار نکرده، حالا قابلیت پیدا میکنه کمالات نبات رو بگیره. هنوز الان قابلیت کمالات حیوان رو نداره. چرا؟ برای اینکه تا کمالات نباتیت رو استیفا نکند، بالفعلش نسازد، به او کمالات نرسد، به حرکت جوهری عین اون کمالات نشود، قابلیت برای کمالات حیوان شدن رو پیدا نمی کنه. پس ما اگر میگیم جماد قابل حیوان شدنه، قابل انسان شدنه، اینا به قابلیت های خیلی دور داریم میگیم، نه به قابلیت نزدیک و قریب. قابلیت قریب هر شیئی همون قوه است که این قوه او الان به فعلیت برسد، او کمال به دست میاره، این مال اوست. اینه که پس روی این حساب میفرمایید که قبله بله نبات را قبله جماد میابی، نه حیوان را قبله جماد، چون حیوان الان قابلیت جماد قابلیت حیوان شدن نداره نمیشه، و حیوان را قبله نبات میابی. چرا؟ برای اینکه نبات الان بالقوه است نسبت به حیوان. کیف به فعلیت میرسه؟ موقعی که کمالات حیوانی رو به دست میاره فعلیت میشه. بله حالا که به دست آورد کمالات این مرتبه رو استیفا کرد، حالا میتونه بگه من قوه انسان شدن رو دارم، اما هنوز که کمالات مرتبه حیوانی را به دست نیاورده که بخواد بگه که بله خب هست من روی این حساب همین الان میخوام انسان بشم، همین الان نمیشه. آقا الان شما قوت فقط برای استیفای کمالات حیوانی رو داره، و پس حیوان میشه قبله نبات. این راهیان عرفا معمولا در کتابهایشون دارن، حتی اشکال میکشن، یه دایره میکشن میگن این جماده، یه دایره دورش میکشن میگن اون نباته. چرا؟ برای اینکه کمالات نبات اوسع از جماده. اینو تشبیه کردن، چطور یه دایره محیط به دایره دیگر باشه، این محیط از اون محاطه، ولذا جماد محاطه، نبات محیط اوست، دوباره نبات محاطه، حیوان محیط اوست، و دوباره حیوان محاطه، انسان محیط بر اوست. چرا؟ برای اینکه قوه هر یک از این موجودات به اون فعلیت غریبه‌ای که این قوه آمادگی رسیدن به او رو داره که تا او را کسب نکند، استیفا نکند، قابلیت برای رفتن به کمالات بالاتر رو نداره. چرا؟ چون تفره پیش میاد. روی این حساب جماد میشه قبله او نبات، حیوان میشه قبله نبات، و انسان میشه قبله حیوان، و عقل را قبله انسان. حالا باز بگیم انسان میخواد کجا بره؟ چون انسان هم الان اینجا میگیم یعنی انسانی که دارای نفس عقل هیولانیه. بله حالا با این که الان انسان عقل هیولانی هست، بازم از حیوان به فعلیت رسیده بالاتره. چرا؟ برای اینکه انسان در مادون مرتبه عقل هیولانی خودش، قوه خیال او به فعلیت رسیده است، قوه وهم او به فعلیت رسیده است، حواس پنجگانه او به فعلیت رسیده است، اما هنوز قوه عاقله او هنوز تعقل نکرده. قوه عاقله تازه شروع کرده به تعقلات، ولذا میگیم عقل هیولانی است. کم کم چی میشه؟ عقل بالملکه میشه. خب همین جا هم باز بفرمایید که عقل بالملکه باز میشه قبله عقل حیولانی، عقل بالفعل میشه قبله عقل بالملکه، عقل بالمستفاد میشه قبله عقل و میشه بالفعل و همینجور دیگه تا مقام فنا. مقام فنا دیگه قبله تمام مادون هست تا انسان برسه به توحید صمدی قرآنی و فانی در او بشه و اون وقت باز دوباره فنای در افعال بالاتر، محیط بر او فنای در صفات بالاتر، فنای در ذات و بالاتر بقای فی الفنا. بله تا این حرفا رو آقایون پیش کشیدن. انسان این فقط حالا تنها جناب انسانه که میتونه این سلسله از جماد را تا این جایی که را گفتیم را فقط این یک دونه میتونه طی کنه، این همه قابلیت ها یکی پس از دیگری از او به فعلیت برسه، وگرنه قابلیت های دیگر مثلا قابلیت این هسته خرما اینقدر اونجوری نی، قابلیت این نطفه مثلا حیوان اونجوری نی، فقط قابلیت در نطفه انسان اینه که اگر سیر طولی رو شروع کرده در استکمالی سعودیه همینجور بالا میره تا بیکران، این یکی رو اینجوری یافتیم. ما بقیه قابلیت ها همه محدودن برای رسیدن به یک فعلیت های محدود. اون وقت طبق این حساب فقط تشکیک باز در انسان پیش میاد، اما بر اساس تشکیک در ماهیت انسان هرچه انسان انسان تر می شود ماهیت او، شرف او، عزت او، ذات او شرافت پیدا می کنه، طوری که دیگه مقام لایقفی پیدا می کنه. مقام لایقفی به این معناست که دیگه تجرد از ماهیت پیدا می کنه، دیگه از تشکیک در ماهیت هم در میره، یعنی از ماهیت هم مجرد میشه. یعنی چه؟ یعنی دیگه ایشون محدود به حدی نیست، غیر متناهی شده. اینطوری اون تو غیر متناهی بالعرضه، به ذات نیست، چون حق متعال مجرد از ماهیته اما تجرد از ماهیت او به ذاته، اما انسان تجرد از ماهیت داره، تجرد از ماهیت او بالعرضه. چه اینکه صادر اول هم در سیر نزولی تجرد از ماهیت داره، اون ماهیت محدود نداره، او شی وجود مطلق است، اما فقط تنها یه قید داره، قید اطلاقی داره. قید اطلاقی رو فرمودن دیگه ماهیت نیست، یعنی محدود به حد اطلاقه، از باب توسع در تعبیر فرمودن یعنی دیگه محدود نیست. اینطوری یه محدود نیست و غیر متناهی بودنش حد اوست. ذات اقدس الهی نه، غیر متناهی بودنم حد اونیست که میشه اطلاق به معنای لابشرط مقسمی، نه اطلاق لابشرط قسمی. انسان هم مجرد از ماهیت میشه اما به صورت اطلاق لابشرط قسمی. تا اون بحث فنای فلا که پیش میاد و بقای فلفنا پیش میاد، اونجا دیگه حرفا دیگه از اینم بالاتر میره، بعد دیگه اصلا به تعبیر دیگه انسان نیست، وجود صمدی اونطوری. و اینها آن انشاءالله مبانیش آقا تمامی حرفایی که الان میبینید از جنبه عرفانی مبنایش حرکت جوهریه. اینه که میگیم آقا مرحوم آخون با ابتکار حرکت جوهری، گرچه قبلی ها فرمودن، اما از این که جناب آخون آمد این اصل را احیا کرد، زنده کرد، این مطلبی که در لابلای کتاب‌های تاریخی به صورت یک اسطوره‌ای تیک پارا ریخته‌هایی در کتاب‌ها ریخته بود، ایشون آمد در ام الکتاب اسفار این را اصل قرار داد، حرکت جوهری را. آخون آخون آخون، خدا رحمتش بفرماید، خدا پدر مادر او را رحمت کند. چه معلم پدر مادر پاکی بودن که خدا بعد از مقامات شریف عصمت به یه همچی پدر مادرهای اینجور افراد فرزندی مثل مولا صدرا را عطا کرده، شیخ اکبر محی الدین را عطا کرده و اینها، که ایشون آمد حرکت جوهری را احیا کرد خلاصه. و بعد از ایشون حالا این بزرگواران روی سفره مرحوم صدر متعلیهین نشستن و حرفا را دنبال فرمودن و هر حال ایشون اون خلوت ها براش کار رسیده، اون بله زجرهایی که کشیده، بله اون فحش‌ها و ناسزاها و بی‌شرفی‌هایی که به او کردن، اینها رو به جان خریده، طوری که دیگه خداوندم ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خداوند برایشون اون دردها و اون رنجها و اون سیخونک ها در ملکوت رو براش باز کرد و حرکت جوهری بهش عطا کرد، اتحاد عقل معقول رو در جانش چشون و تفسیر او رو که نگاه بفرمایید تفسیر قرآن الان به صورت منظم کل تفسیرهایی که ایشون داشتن در 7 جلد چاپ کردن، زحمت کشیدن و این تفسیر او رو نگاه بفرمایید میبینید که بله هی دم به دم راجع به این آیات هی مکاشفتان کشفیتان، مثلا کشفان، این چقدر ماشاءالله حالات پیدا کرده. چی بود آقا؟ اون خلوت ها، اون و مراقبت ها، و از همه این ها آقا باز بالاتر این ناسزاهایی که بهشون گفته شده. بله هرچی به تعبیر آقا که میفرمود هر کسی طبیعتی داره دیگه، طبایع مختلف گوناگونه، طبیعت من طوریست که تا به من مثلا یه ناسزایی بدی و بی شرفی بی احترامی چیزی تان نکنن، اون ور درد روی ما باز نمیشه و اینا این از این ور دل آدم رو درد میارن. دل که درد گرفته، درمان درد دل فقط خداست دیگه، فقط خدا میتونه این دل درد دل رو درمان کنه، هیچ کی دیگر نمیتونه بکنه، فقط ملکوت عالمه که میتونه این درد دل رو درمان کنه، وگرنه دیگه با ناز کردن این اون درد دل درمون نمیشه. ولذا هرچی از این ور با آدم فشار بیارن، دل آدم رو درد بیارن، فرمود از اون ور میبینی که الحمدلله درها باز میشه و فازه ثم فازه همینجور ریخته میشه، حقایق پیش میان و اینا راجع به انبیا ائمه ببینید همینجوره، اصلا یک پیغمبر خدا آروم نگرفته از روز اولی که آمد مأمور شد فرمود که مثلا من خلیفه خدا هستم حجت الله، هم سنگ خورده تا بالاخره کشتنش دیگه نوعا تمام انبیان تا اونجایی که الان تو تاریخ داریم خلاصه یکی نتونست از دست مردم سالم در بره، همه به یک نحوی کشته شده. و پیغمبر انبیاء ائمه علیهم السلام که از پیغمبر اکرم هم تا حضرت امام حسن عسکری هم که از این امام نامقتولون او مسموم یا مسمومون او مقتول، و ظاهرن این اطلاق این امام نا الا مقتولون او مسموم که به صورت نفی و اثبات و نکره در سیاق نفی هم داله بر استقراره، گویا حضرت بقیت الله را هم شامل میشه. ما مننا الا مننا، هیچ کدوم از ما نیستی. هم این حدیث رو امام مشتبه علیه السلام داره و هم حدیث رو امام رضا علیه السلام داره که هر دوتا آقایون فرمودن. حالا شایدم آقا جان امام امیر المؤمنین هم فرمود که هیچ یک از ما نیستیم، ما یعنی همونی که اهل البیت میگی نیست، الا اینکه یا مسمومش میکنن یا مقتولش میکنن. 11 تا که اینجوری شده، حالا 12 کار آقا جان به کجا بکشه چرس کنی. این که روایت اینو میفرماد ما مننا الا مقتولون او مسموم، دیگه تخصیص هم زده نشده، نکره در سیاق نفی هم آمده، دیگه اینجور میشه ما مننا الا مقتولون او مسموم، اینجوریست. و اون درد دل جناب رسول الله، اون همه سنگایی که از قریش خورده، از بنی امیه خورده، از فامیل های دور و نزدیک خورده، از درون منزل از همسرها چه سنگ ها خورده، و به خصوص از اون دو تا بیچاره بدبخت، باز به ویژه در بین اینها از دست اون عایشه چه حوادث دیده آقا، چه سنگ ها خورده، چه آبروریزی ها اینا رفتن تو شایعات درون منزل، اسرار درون زن و شوهری رو می بردن بیرون، لو می دادن و آبرو می بردن. خب بالاخره هر منزلی زن با شوهر، شوهر با زنش، یه اسرار مخصوصی به شخص خودشون دارن، این اسرار با در بینشون بمونه، هر چیز در جایگاه خودش باشه مزه داره، از اون جایگاه بره یه ممکن دیگر بیمزگی میشه، بیابروی میشه. و میبینیم سوره تحریم رو که خدا یک سوره برای پیغمبر نازل کرده که لمه تو حرم و ما احل الله لکه، مثلا چرا اونی که خدا برات حلال کرده حرام کردی؟ تشر نیست، خیلی خوش مفسرین فرمودن، فرمودن این تشبه آقا جان نیست و گفت به در گفتن تا پنجره بشنوه، تشبه مال اون زنها که شما چرا اینجور بیشرفی کردید که آقا از دست شما دق کرده و مجبور شد بگه من دیگه ماریه قبطیه رو بر خودم حرام کردم، دیگه باشه پیشش نمیرم و دیگه از خیرش ها. و قرآن به خاطر تشر اونها به پیغمبر عرض کرد چرا چیزی که خدا برات حلال کرده چرا حرام میکنی؟ نه تشر به رسول الله، تشر به اونها. نگاه بفرمایید تاریخ را، ماریه قبطیه بنده خدا، زن بسیار خوب بزرگوار با شرف با عزت، پادشاه حبشه، آفرین بر اون آقا، این رو برای آقا جان فرستاد و با یه سری انعام دیگر رو. خیلی هم اون پادشاه حبشه عجیب به آقا علاقمند شده بود و چون از قدیم الایام میدونستن که پیغمبر آخر الزمانی به نسل حضرت عیسی میاد، گرچه اون بعضی از علمای مسیحیت هم دغلی کردن و این روایات رو گرفتند و پنهان کردن و انجیل رو تحریف کردن و انجیل یک کتاب آسمانی رو کردن، الان چهار تا انجیل دارن اینا دیگه، مثل مذاهب اربعه آیون اهل سنت شده دیگه، اینا هم اینجور شده. حالا الهی شکر ما 12 تا امام داریم، همه بیانگر یه حقیقت دارن دیگه، ما اینجا فقه امام صادق جدا و فقه حضرت امام رضا جدا و فقه امام حسن جدا که نداریم که، ما 12 تا امام داریم و 14 معصوم داریم، اینا هر چی حرف زده باشن همه بیان یه حقیقت هستن، بیان یه مذهب هستن. اما آیون اهل سنت 4 تا امام دارن، امام حنبلی، امام شافعی، امام حنفی، امام مالکی، 4 جور فقه دارن و از راجع به فقه اونها اختلافاتشون برو ببین چه اختلافات عجیب غریبی مذاهب اربعه با هم دیگر دارن. اما مال ما نخه، مال ما اگه امام زمان عزیز ما رو میگذاشتن باشه به دقت در تمام شؤون فقه همون حرفی میزنه که امام امیرالمومنین میزنه، که پیغمبر اکرم میزنه، که فاطمه زهرا میزنه. کلهم نور واحد و سایر الناس من شجره شتا. اما ما نخه، بله حالا این رو بلا به تعبیر بنده مالکی و حنفی و شافعی و با حنبلی باید شجره شتا، اما نه، ما شجره واحده یک درختی اینجوری هستیم. بله پر از اینه که هرچه سختی بیشتر میبینن درهای غیبی بهتر باز میشه. ائمه که اینجور بودن، یک روز هم سر آسوده نداشتن و فکر میکنن. یکی از اون مطالبی که آقا در دیوان فرمود حسن از بوالحسن دارد نشانی، یکی از اون لطائفش اینه، یعنی همونطور که جناب آقا جان ابوالحسن امیرالمؤمنین از اول تا آخر عمرشون یک روز خوش ندیده، خلاصه از اون روزی که امیرالمؤمنین به دنیا آمد و به تبع پیغمبر راه افتاده تا اون روزی که، چون قحطی آمده دیگه، قحطی آمد و حضرت ابو طالب عیالمند بودن و خیلی از جنبه زندگی هم خیلی کم داشتن، خیلی قحطی سختی و جناب ابو طالب جان و پیغمبر جان به عمویشون عباس که دستشون باز بود دارا بودن بهشون فرمودن عمو جان آخه اون عموی ما اینجور بزرگوار، اینجور آقا و اینجور در سطح عرب معروف و همه او را به عزت دوست دارن، حالا ایشون حالا اینجور دست تنگ خونه چی نداره، بچه ها و آیله او هم که زیاد هستن، شما معطل چی هستید؟ خب برید این بچه های عمو جان بگیرید تقسیم کنید بین خودتون دیگه، یکی هم من میگیرم. بله حالا جناب این عباس عموی پیغمبر رفت پیش برادر خودش ابو طالب، البته برادر جان ما آمدیم که شما دستنگید و بچه ها رو، و میگن حضرت عقیل چیز را، جعفر را، جعفر یا عقیل را، جعفر را، کدوم الان تاریخ یادم رفته، عقیل، جعفر، عقیل را، عقیل را خیلی دوست در بین فرزندان، حالا امام امیرالمومنین سر جاش، اما عجیب جناب ابو طالب به عقیل وابسته. گفت پس حالا اگر اینه عقیل رو پیش من بذارید من نمیتونم دوریش رو تحمل کنم، اون عزیزان دیگر میخواد ببرید ببرید. پیغمبر فرمود علی مال من باشه، این آدم اونجا گرفته و از همینجا شکارش کرده، ایشون مال من. بعد اون یکی دیگر مثلا جعفر رو گرفته، جعفر طیار سلام الله علیه، یکی دیگر، یکی برادر دیگر آقا جان امیرالمومنین کدوم اون یکی رو گرفته، هر کدوم تقسیم کردن. که دیگه از اون روز پیغمبر، بله آجان امیرالمؤمنین، دیگه پدرم که تازه اونجور بزرگوار پدر، یه زندگی با چه گرفتاری، با چه مثلا سختی، عیالمند و دستنگ و اینجوری هم بود. و این حرفا که پیش آمد، بله از اون روز تا، بله تا به پیغمبر اکرم که ایمان آورد، بله هنوز آجان نبوت رو اعلام نکرده، آجان امیرالمومنین با ایشون نماز میخوند و با همدیگر همون نمازی که الان ما شبان روز اینجوری میخوند همونجوری میخوندن که و ان الحق ان نبینا محمد صلی الله علیه و آله وسلم کان علی دینهی قبل بعثتهی علی دینه. هم این را عدت و دایی شیخ توسی داره، عدت الاصول شیخ توسی داره و هم قوانین جناب میرزا قومی، هر دوتا دارن که حق این است که نبی ما، پیغمبر ما قبل از این که مبعوث بشه بر دین خودش بود، علا دینهی، بر دین خودش بود که دین او همین ان الدین عند الله الاسلام، بر دین خودش بود. امیر المؤمنین هم همینجور و اینا. و تا اون موقع که آقا جان آمد بعثت را چه کرد، میگن امیر المؤمنین با آقا ایمان آورد، نه اینکه حالا تازه بیخبر بوده حالا تازه اومده ایمان آورد، نه چون آقا مبعوث به رسالت خدای متعال شده باید رسالت آقا رو جدیدن ایمان بیاره دیگه، چون تا دیروز آقا مبعوث نبود، نه بله دین داشت، مسلمان بود، قرآن انزالی بر او بود درست و اینها بود، اما آقا مبعوث به رسالت نشد، نه برای تبلیغ فاستع به ما تؤمر هنوز مبعوث نشده و دین بود، تمام اعمال بود، برنامه ها بود، اما آقا هنوز مبعوث نشد این به دیگران بگه. تازه هم که قرآن به تدریجم انزال تدریجی بر آقا نازل شد که اقرأ بسم ربک الذی خلقه، با اینها بازم 3 سال آقا کتمان کرده از بس که خطر بود، مگه حرف گوش میدادن یه غولای بیش ها خودمه عربی که هیچ چیشون حالی نمیشه جز زور و جز مال و جز، و میبینیم اون بیچاره سرمایدارهای سران اصلی قریش و بنی امیه مثل شیبه، مثل خود امیه لعنت الله علیه و خود ابو سفیان و همین جور اینا نمیبینه که چی مردمان پست و رذلی بودن که اصلا به هیچ نون و ماستی مستقیم نمیشدن، چرا میخواست اینا رو بکنه؟ و پیغمبرم که تازه و ابلاغ فرمود که دیگه خدا بهش فرمود یا الله برو بگو دیگه یه جوری هر چون میخواد بشه بشه، آقا آمد ابلاغ کرد و خدا رحمت کند حضرت حمزه سید و شهدار، ایشون به داده آقا رسیده بود، جناب ابو طالب به داده آقا رسید، ابو طالب خیلی جایگاه داشت، ابو طالب جایگاه شخصیتی داشت بعد از عبدالمطلب و حمزه سید شهدار جایگاه قوه شیرمردی و شجاعت داشت که تا حمزه بود اونا جرأت نمی کردن پیغمبر کار داشته باشن، دشمن بودن اما جرأت نمی کردن، و حمزه پدر در می آورد، مگه حمزه رو اونا می تونستن حرف بزنن. و تازه جناب رسول الله هم در پناه این عزیزان خدا ایشون رو قرار داده. ابو طالب هم شخصیت جهانی بود، خلاصه اون رو هم نمی تونستن اینا حرفی بزنن، که حالا اون زمان ابو طالب هم باز کم سختی کشیده نشده، حالا تازه پیغمبر او سختی های زمان حضرت ابو طالب تو شعب اونا رو مثل اصلا سختی نمیدونه، حالا اون موقع کم نبود. یا حمزه سید و شهده هم که بود، خب بازم جنگ اول جنگ بعد پیش آمد، بعد چقدر یک سال چقدر گذشت جنگ احد پیش آمد تا حمزه شهید شد، حالا قبل از این چیه جنگ بعد رو احد؟ اینو که مال مدینه است که قبل از او پیغمبر 10 سال در مکه بودن، نه اون 10 سال هم هنوز ابو طالب چند سالشو تشریف داشتن، شعب ابی طالب پیش آمده، اینها همه بود، نه اینکه آقا بی رنج بود که حالا اون رنج مکه و اون یاران او مثل عمار یاسر و سمیه و جناب خود یاسر رو اون دوتا رو شهید کردن، این پسر رو شکنجه دادن و بلال عزیز که یه غلام بود اینا همه توش زیر شکنجه بودن، دیگران اینها حالا اون رفتنشون به حبشه، بعضی ها رفتن یمن، خود آقا با حمزه سید شاد و اینا در مکه تنها موندن، چه بد و فحش ها شنیدن، بعد آقا به اینها فرمود شما مهاجرت کنید برید و خودش تنها موند با علی. بعد از او باز خودش مهاجرت کرد، از مکه در آمد، مکه این همه دشمن علی جان رو تک و تنها گذاشته. آقا این حرفا رو آدم تاریخ باید میشنوه، با درد پیش بیاد ببینه چیه. حالا اولا که آقا چقدر مردانگی کرد که همه رو ولو حمزه به اون عظمت گفت شما هم عمو جان برید، شما برید مدینه، من بعد میام. ای آقا جان تو اینجا بین دشمن تک و تنها بمونی چی پیش بیاد من برم؟ فرمود بله شما برید، دستوره برید. عمو رفت. حمزه بیچاره آمد مدینه، مگه تاب میگیره؟ ای خدا حرفشو گوش نکنیم، نمیدونه که زجر نمیدونه. حالا ابو طالب که اونجور زجر شب کشیده شده از دنیا رفت، و حالا تازه آقا میفرماد که بله بعد از ابو طالب که به رحمت اله رفته حالا درد من شروع شده. آقا قبل از اون خیلی آقا درد داشت، حالا این باز چه دردی هست که در مقابلش او درد دیگه هیچی میشه نمیدونه. بعد هم در عمرش بفرماد ما اوزی نبیان به مثل ما اوزی تو، و اینا اینجوری هم. امیر آقا جان امیر المؤمنین دیگه از اون مکه دردها شروع شد، آمد مدینه و تا زمان پیغمبر چی کشید. آقا زخم زبانهایی که من از تمام دردهایی که با آقا وارد شده، از دردهایی که زنهای پیغمبر با آقا میگفتن نمیدونم چجوری هم اصلا. خب بالاخره جناب رسول الله باز روز علیشو میدید دیگه، علی هم بدون آقا نمیتونه باشه. این عایشه هی زخم زبان میزد، تو میای اینجا مزاحم ما میشی. خدایا چه کار کنم؟ من نباید آقای خودم ببینم. به خدا قسم تمام این زجرای معاویه و بعد از رسول الله اینا همه یه جور آدم. اما اون لحظه‌ای که آقا میرفت، مثلا تاریخ نگاه کنی، آقا یه روزی رفتن خونه پیغمبر با آقا جان خلوت کرد، این بیشرف آمد روی علی که تو امروز نوبت من بود اومدی نوبت ما رو به هم زدی، وقت ما رو میگیری، چرا اینقدر میای خونه ما؟ امیرالمومنین میگه چرا میای خونه من؟ اینجور از تا حالا بیاد و سفین و نهروان و جمل و جنگ سفین که دیگه آقا بنده که هرچی الان تاریخ ها رو زیر رو میکنم به زجر جنگ سفین دیگه جنگ نمیبینم. چی گذشت تو جنگ سفین؟ بعد از او از ایست باز بدترش نهروان که دوست آمدن اونجور، و خلاصه تو مسجد کوفه مونو زدن کشتن، که خلاصه بعد از او معاویه کرد لعنت و چه و چه و چه و چه تا 2300 سال گذشت و عمر ابن عبدالعزیز نازنین آمد و سه تا کار مهم کرد. فدک رو به اهل بیت برگردون، به بنی فاطمه برگردون، و لعن بر علی رو در منبرها برداشت. همیشه آقا کار واقعا از بالا به پایین بشه راحت تموم میشه، تا آدم از این پایین بمیره خودش رو یک نفر دو نفر تا کار رو ببره به بالا، یک نفر حاکم اجتماع واقعا بیاد طرفدار حق بشه، چقدر کار پیش میره. عمر عبدالعزیز اگه خلیفه نمیشد بیچاره میخواد به عنوان یه فرد عادی بیاد قیام بکنه، آنو میزنن میکشتن، آیون علما حکم به فتوا به قتلش میدادن، کاری نداشت. اما وقتی آمد رئیس شد از بالا، حالا دستور صادر میکنه، دهن همه رو میبنده، خفه میشن همه رو که کشتید شما که. و تو اونا اینها زجرها، اینها یکی از نطائفی که فکر میکنم آقا فرمود حسن از بوالحسن دارد نشانی، علاوه از بچه شبه های دیگرش مثل اون و بلعیدن آب دهان مبارک خاتم انبیا، این آقا مال امام رضا، فکر میکنم یکی از اون دلایلش هم همین این مسائل باشه که پیغمبر و امیرالمؤمنین از روز اول تا آخرین روز زندگی یک روز خوش ندید، پیدا نمیشه یک روز خوش، امکان ندارد برست بفرمایی در زندگی پیغمبر پیدا کن، اصلا پیدا نمیشه. مال امیرالمؤمنین که هنوز سختتر شده پیدا نمیشه. اینجوری شد. خدا با خیرت آخونه. چی پیش آمد آقا؟ به اینجا آمدیم. خب دیگه وقتم گذشت. الحمدلله.